بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دومای روسیه با نخست وزیری ولادیمیر پوتین موافقت کرد. روسیه تحریم های سازمان ملل متحد علیه ایران را به اجرا می گذارد. و عربستان سعودی به حزب الله لبنان درباره دامن زدن به تنش ها در این کشور هشدار داد. 4 بعد از ظهر پنج شنبه در ایران را آغاز میکنیم. من محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم در 10 دقیقه آینده شنونده مشروع خبرها و گزارش ها باشید. دومای روسیه امروز ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری سابق این کشور را به سمت نخست وزیری برگزید. دمیتری مدودیف دیروز پس از ادای سوگند به عنوان رئیس جمهوری جدید روسیه آقای پوتین را رسما نامزد مقام نخست وزیری کرده بود. در اینجا اجازه بدهید جزئیات بیشتری را بشنویم از آرمان مصطفی.
به گزارش اینترفاکس، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری پیشین روسیه این هفته پیش از ترک دفتر ریاست جمهوری دستور اجرای تحریم‌ها را امضا کرده است. اما پتر گونچاروف مفسر خبرگزاری روسیه نووستی به رادیو فردا توضیح داد که سخن از تحریم‌های تازه یا پیوستن روسیه به تحریم‌های آمریکا و اروپا نیست، بلکه آنچه به امضای ولادیمیر پوتین رسیده دستورالعمل اجرایی قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران است که قبلا با تایید روسیه به تصویب رسیده است.
با تاریخ 5 می رئیس جمهور فدراسیون روسیه ولادیمیر پوتین یک دستور را درباره اوامر اجرایی به نسبت قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد از تاریخ 3 مارس سال جاری با نمبر 1803 امضا کرد. فکر میکنم همین اجازات برای شما باید معلوم باشد که اونا کدام چیزها رو به صورت مفصل در بر میگیرند.
و درباره سیاست آینده روسیه در قبال ایران پتر گونچاروف میگوید هیچ تغییری اتفاق نخواهد افتاد.
در زمان مدودیف ختمش سیاسی فدراسیون روسیه نسبت به ایران هیچ تغییر نخواهد کرد، چون تقریبا یک هفته پیش رئیس شورای امنیت فدراسیون روسیه با تهران سفر کرده بود و او به صورت شفاهی نظریات پوتین و احمدی نژاد ابراز کرد که پرینسیپ ها و اصول سیاست فدراسیون روسیه نسبت به ایران در آینده تغییر نخواهد کرد.
روسیه با اینکه همواره میکوشد تحریم های جمهوری اسلامی را سبکتر کند، در شورای امنیت سازمان ملل به هر 3 قطعنامه تحریمی ایران رأی موافق داده است.
میبخشید از اشکالی که در پخش این گزارش پیش آمد. این گزارش مربوط بود به تحریم‌های تازه سازمان ملل علیه ایران که روسیه نیز موافقت خودش رو با این تحریم‌ها با اجرای اون اعلام کرده که آرمان مصطفی همکارم در این باره گزارش میداد. اخبار رو از رادیو فردا در پراگ پی میگیریم. عربستان سعودی امروز به حزب الله لبنان هشدار داد که از دامن زدن به تنش‌ها در این کشور خودداری کند. در بیانیه رسمی عربستان سعودی گفته می‌شود گروه‌هایی که مسبب بالا گرفتن تنش‌های اخیرند باید متوجه باشند که این تنش‌ها تنها به سود نیروهای افراطی خارجی تمام می‌شود. این بیانیه می‌افزاید این نیروها همچنان با تمام قوا مانع از موفقیت تلاش‌های صادقانه برای حل بحران لبنان می‌شوند. به گزارش خبرگزاری‌ها اشاره عربستان سعودی به ایران و سوریه است. در ایران 4 نفر به جرم ارتکاب قتل اعدام شدند. این 4 مرد روز 4 شنبه در زندان اوین به دار آویخته شدند. با اعدام این افراد شمار اعدام‌ها در ایران در 4 ماه گذشته دست کم به 55 نفر می‌رسد. به گفته سازمان عفو بین‌الملل جمهوری اسلامی پس از چین با اعدام 317 نفر بالاترین شمار اعدام شدگان را در سال گذشته داشته است. و در خبری دیگر سرانجام این که مشعل المپیک تابستانی پکن به قله اورست رسید. تیمی از کوهنوردان چینی مشعل خاصی را که برای این منظور ساخته شده بود همراه پرچم‌های چین و مسابقات المپیک بر قله اورست کاشتند.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
مجله اقتصادی رادیو فردا
پنج شنبه بعد از خبرهای ساعت 19 در مجله شامگاهی.
امروز پنج شنبه است و بعد از خبرهای ساعت 19 یعنی در بخش دوم مجله شامگاهی شنونده برنامه اقتصادی رادیو فردا خواهید بود. اما در اینجا گزارشی دیگر. دیروز چهارشنبه 18 اردیبهشت ماه یک دادگاه تجدید نظر در بریتانیا نام سازمان مجاهدین خلق را از فهرست سازمان‌های تروریستی خارج کرد. این اقدام واکنش‌هایی را از جانب مقام‌های ایرانی در پی داشت. امیر زمانی فر همکارم در گفتگویی با دکتر عبدالکریم لاهیجی حقوقدان در فرانسه از او پرسیده است آیا آن گونه که مقام‌های وزارت خارجه جمهوری اسلامی می‌گویند این حکم صرفاً سیاسی و فاقد مبنای حقوقی است؟ بشنویم از دکتر عبدالکریم لاهیجی.
ببینید در ابتدا این تصمیم یک تصمیم سیاسی بوده و برای اینکه اتحادیه اروپا یک همچین تصمیمی رو گرفت و میدونید که اتحادیه اروپا سیاست خارجی مشترک نداره مگر اینکه در این عهدنامه‌ای که اخیراً به صورت اساسنامه اتحادیه اروپا تصویب شده که هنوز البته لازم اجرا نیست، در سالهای آینده اتحادیه اروپا یک وزیر خارجه خواهد داشت و یک رئیس جمهور و بتونه سیاست خارجی رو اتخاذ بکنه. از سوی دیگه میدونید که دادگاه اروپایی حقوق بشر در دو مورد بر ضد این تصمیم رأی داد و نظر داد که سازمان مجاهدین خلق باید نامش از صورت سازمان‌های تروریستی بیاد بیرون. البته این تصمیم هم باز برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا لازم الاجرا نبود و بنابراین اگر تصمیمی یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا بگیرد این تصمیم در چارچوب مقررات اتحادیه اروپا قابل احترامه.
اثر این حکم روی پرونده‌های مشابهی که سازمان مجاهدین خلق ممکنه در کشورهای دیگه داشته باشه چیه؟
در حال این تصمیم الان یک نشون دادن نوعی مخالفت با جمهوری اسلامی. برای هر کشوری میتونه یک سیاست جدیدی رو اتخاذ بکنه. در گذشته بسیاری از کشورها به لحاظ روابط بازرگانی اقتصادی که با جمهوری اسلامی داشتند خب نسبت به یکی همچنین تجدید نظری درباره اینکه این سازمان رو از لیست سازمان‌های تروریستی نامش رو خارج کنند مبادرت نمی کردن، ولی با توجه به این که می دونید طی هفته های اخیر، طی ماه های اخیر و پس از صدور 3 قطعنامه از سوی شورای امنیت بر ضد جمهوری اسلامی، کشورهای اتحادیه اروپا هم خب به مرور شروع کردند سیاستشون رو تغییر دادن. بنابراین ممکنه که طی هفته ها یا ماه های آینده در دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا هم چنین تصمیم های اتخاذ بشه.
اصولا صدور این حکم از سوی یک دادگاه بریتانیایی چه اثری میتونه روی فعالیت‌های این گروه داشته باشه؟
ممکن است اگر پلیس اون کشور یا کشورها در ارتباط با این تصمیمی که الان دولت انگلیس گرفته بخواهد به اونا اجازه فعالیتی بیشتری بده، به شرط اینکه این فعالیت‌ها در چارچوب اولا فعالیت‌های دموکراتیک باشه، جنبه مخالفت با نظم عمومی پیدا نکنه، دیگر اینکه حالت خشن به خودش نگیره، خب ممکن است که فعالیتاشون رو بیشتر از گذشته تحمل بکنن و اجازه فعالیت بیشتری به اونها بدن.
صدای عبدالکریم لاهیجی حقوقدان در پاریس را میشنیدید. خروج نام سازمان مجاهدین خلق از فهرست سازمان‌های تروریستی توسط یک دادگاه تجدید نظر در بریتانیا.
به ما اس ام اس بزنید و نظر خود را پیرامون مسائل روز با ما در میان بگذارید.
با این شماره 20420-733-59-55-55.
از میان اسمس ها اسمس یک خلبان از ایران را برایتون بخونم. در صورت امکان در مورد حقوق و مزایای خلبانان نیروی هوایی آمریکا و اروپا یک خبررسانی کنید تا سران حکومت جمهوری اسلامی بدانند 400 هزار تومان برای خلبان در ایران هیچی نیست. شنوندهی گفته یه زمین داشتم در سال 85 فروختم 7.5 میلیون تومان و ماشین سنگین ثبت نام کردم و ماشین به هم ندادن. قیمت زمین شده 40 میلیون. نه ماشین دارم نه زمین. این زندگی در ایران. شنوندهی هم از موسیقی رادیو فردا شکایت کرده، گفته موسیقی شما امروزه تکراری شده، نکنه تورم سر شما هم تأثیر گذاشته. این شنونده حمزه نام داره و از بلوچستان ایران اسمسش رو ارسال کرده. و سریا از دهاغان گفته با این همه گرانی ما جوانان با دستمزد کارگری چگونه باید تشکیل زندگی بدهیم؟ شما هم نظرات خودتون رو با ما در میان بگذارید. شماره پیامگیر ما هست 2042-02-21-12-41-13 و شماره سرویس پیام‌های کوتاه ما 2042-07-33-59-55-55 و info@radiofarda.com